متعلق به دولت اون کشور. یعنی همین الان هم که شما یه کالایی رو از ایران میخرید به وسیله راهن هم میکنید، اگر به 6 تا کشور توی مسیر عبور بکنه و به کشور مخبط برسه، هر کشوری جداگانه سهم خودش رو از کرایه هم دریافت میکنه و در حقیقت اینا رو دریافت میکنه و به حساب اون کشور وارد، راهن اون کشور وارد میشه. در نتیجه اون راهن های این کشورها در این مسئله انتفاع دارن و یه نفعی رو میبرن.
بله.
این براشون مهمه که این راهگذرها شکل
اتفاق بیفته. بله. آقای حسینی فقط یه سوال کوتاه از شما میپرسم، چون شما اشاره کردید ما رقبایی داریم، راهگذرهایی داره از طریق ترکیه، عراق و حتی شرق کشورمون داره اتفاق میفته که شاید ما این ظرفیتی که داریم رو بالاخره از دست بدیم. ما از 24 سال قبل که اشاره کردید شما در واقع این کار داره اتفاق میفته، این کشورهای دیگه حدوداً چند سال شروع کردن و الان اطلاع دارید که چقدر پیشرفت داشته کارشون؟
الان این کشورها همزمان که این اتفاق افتاد، خب این کشورها هم یه سری مسائل داخلی داشتن، مسائل داخلشون رو حل و فصل کردن، حالا جنگایی داشتن، مسائل داشتن.
بله.
به یک ثباتی که رسیدن و به یک درآمدی که رسیدن، اومدن به این نتیجه رسیدن که این کشورها همشون، کشورهای شمالی ما و شرقی ما غیر پاکستان، اینا همشون در حقیقت محاصره در خاک هم. اینه که اینا به دریا که راه ندارن، باید از یک طریق خودشون به یک دریایی در یک آبای آزاد برسن. در نتیجه خب اول اومدن سراغ ایران. خب وقتی که ما نتونستیم جواب اینها رو بدیم و نتونستیم اون سرویس مطمئن رو بدیم، اولش که اصلا به نظر من میومد که اصلا در داخل کشور، در سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور، اصلا معنای ترانزیت خیلی براشون جا نیفتاده بود.
بله.
فکر نمی‌کردم مثلا ترانزیت هم یه بخشی از تجارته، میشه برای کشور درآمد ایجاد کرد. یه مقدار دست دوم مسئله نگاه می‌کنه. خب وقتی دیدن از طرف ما خیلی نمیتونن به این مسئله برسن، با توجه به اینکه هم راه‌های ما کوتاه‌تره، هم جمعیت نسبتاً مناسبی در کشور وجود داره، رسیدن به اینجا که خب برن راه‌های جایگزین رو پیدا کنن. خب
درست.
خیلی عاقلانه، هر کسی در هر بخشی
دنبال منافع خودشون هستن.
بله.
کاملا درست.
دنبال اینه که راه جایگزین پیدا کنن. اونا
بله.
نمیتونن، نه برخلاف میخوان کشورشون رو اداره
بله.
کنن.
ما از ظرفیت خودمون استفاده نکنیم، مطمئنن از راه‌های دیگه اون جایگاه
میرسن. ایران راهشون رو به سمت دریای آزاد ببرن و هزینه‌هاش بالا بود و زمان زیادی بود، خب اینا رفتن راه‌های دیگه امتحان کردن. ولی من همین الانم هم دارم خدمتتون عرض می‌کنم، اگر ما در داخل کشور این هم افزایی اتفاق بیفته، هم گرایی اتفاق بیفته، ساده سازی سیستم‌ها اتفاق بیفته، این شک و تردیدا رو بذاریم کنار از بحث ترانزیت، ریسک پذیر باشن مدیران ما و اجازه بدن که زمان کمتری این ترانزیت اتفاق بیفته و هزینه‌های کمتری بخوره و سازمان‌ها با دید درآمدی به ترانزیت نگاه نکنن، به دید امنیتی نگاه کنن، به اینکه اگر این ترانزیت در کشور ما اتفاق بیفته، از نظر امنیتی میتونه برای کشور ما اتفاقات خیلی بهتری بیفته.
بله.
این دید اگر نگاه نکنن، من به شما قول میدم که دوباره مسیر ایران برمیگرده به جایگاه قبلی خودش. چون افرادی که دارن این کار انجام میدن در درجه اول تاجرن.
بله.
دنبال اینن که سود بیشتری ببرن و هزینه کمتری بردارن.
خیلی ممنونم جناب آقای حسینی کارشناس محترم حمل و نقل که با ما همراه بودید، توضیحات خیلی خوب شما رو شنیدیم. ان شاءالله که دستاندرکاران، نمایندگان مجلس، مسئولان دولت این رو بشنوند و ان شاءالله که آویزه گوش کنن و عمل کنن و اتفاقات خوبی بیفته.
ما هم امیدواریم دیگه.
سلامت باشید. متشکرم از شما آقای دکتر حسینی، بزرگوارید، خدا نگهدار شما. خب صحبت کردم با آقای وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، و همچنین جناب آقای حسینی، کارشناس ارشد حمل و نقل، درباره اوراسیا که به سر مناسبی برای فعالسازی ظرفیت‌های ترانزیتی کشور، جایگاه فعلی کشورمون و مشکلاتی که سر راه هست. متشکرم. با ما همراه باشید با برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه بودجه سال 1405 را تصویب کرد. و فرهاد بشیری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن برشمردن برخی مشکلات موجود در کشور از مکاتبه نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی جهت برخورد با غارتگران اموال ملت خبر داد. اما محمد رضا سباقیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت نزدیک به 60% بودجه در دست شرکت‌های دولتی و خصوصی است که اکثراً هم زیانده هستند. این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا اقتصاد کشور رشد کند. مرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از کاهش تراز عملیاتی و تعیین مبلغ 944 همت برای کارهای عمرانی به عنوان نکات مثبت لایحه بودجه 1405 کل کشور یاد کرد. و محمد رضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت در مجلس گفت بودجه باید در سفره مردم تأثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد. حسین علی حاجی دلیکانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت حذف ارز ترجیحی اگر بدون کارشناسی دقیق، بدون بررسی آثار و تبعات آن بر زندگی مردم و بدون اطمینان از رفع واقعی رانت و فساد انجام شود، اقدامی درست نخواهد بود. اما سید حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 در مجلس گفت دولت با همکاری کامل با مجلس تلاش کرده بودجه واقع بینانه، ضد تورمی و معطوف به معیشت مردم تدوین کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی و در نطق پیش از دستور خود گفت دشمن علی‌رغم آوردن تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و رسانه‌ای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد. و آخرین خبر این بخش، مشتبه یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس شورای اسلامی 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، افزایش هزینه خانوار و افزایش قدرت خرید خانوار برای سال آینده پیش بینی کرد.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند. بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
بریم سراغ لزوم تأمین و ارتقای زیرساخت‌های حوزه تولید. آقای دکتر علی حدادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتن که تأمین زیرساخت‌های لازم برای بهبود وضعیت شهرک‌های صنعتی نقش مهمی در ارتقای حوزه تولید داره. بریم با ایشون درباره صحبتی که کردن بیشتر گفتگو کنیم. جناب آقای دکتر حدادی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام، ادب و ارادت دارم محضر بهترین مردم عزیز، فهیم و بزرگوار.
آقای حدادی، شما گفته بودین که انتظار می‌رفته که دولت در تدوین لایحه بودجه توجه جدی‌تری به تأمین زیرساخت‌های لازم برای هم صنایع، هم معادن و هم حوزه ارتباطات کشور داشته باشه، به ویژه تأمین زیرساخت‌های لازم برای بهبود وضعیت شهرک‌های صنعتی که نقش مهمی در ارتقای حوزه تولید دارن در اولویت تخصیص بودجه قرار بگیرن. اما این اتفاق نیفتاده. شما به ما بگید که تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی با چه موانعی روبروز و دولت چقدر اهمیت داده در بودجه سال آینده به اون؟
بخش مهم و اصلی به اصطلاح حرف کمیسیون بر این هستش که زیرساخت‌های اصلی شهرک‌های صنعتی چه در ارتباط با بخش مهم انرژی و اون چی که به عنوان زیرساخت حمایت از تولید یه بخش مهم و مخصوصاً بروزرسانی تولید، و اگر ما بخوایم رونق اقتصادی رو در کشور داشته باشیم، حمایت همه جانبه از تولید که الان خب سال حمایت همه جانبه از تولید هست. ضمن اینکه مشارکت مردمی هم هست. ما بحثمون بر این بوده که در بودجه سال 405 دولت میبایست نسبت به زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، چه در بخش تأمین انرژی، چه در بخش به‌روزرسانی ماشینالات که قطعا نیاز به اصطلاح کمک و حمایت و مشارکت دولت هست، اینا مواردی هستش که تو شهرک‌های صنعتی ما الان یه بخش نیاز صاحبان صنایع تسهیلات لازم هستش که به هر حال این تسهیلات رو چه بانک مرکزی، تسهیلات چه در بخش ارز چه در بخش ریال، سرمایه در گردش. ما الان بحث اصلیمون بر اینه که در بودجه سال آینده به این باید دقت بشه، توجه بشه که حالا در کمیسیون تقریبا الان چند روزی که وقت داریم بعد از پیشنهاد همکاران عزیز در سطح مجلس، 5 روز کمیسیون تمام بحثمون بر همین لحاظ هستش که بتونیم اون چه که نیاز اعتبار و بودجه در سال 405 هست، توجه جدی رو دولت نسبت به زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتیمون و کارگاه‌های تولیدی داشته باشن که از جمله این بحث به اصطلاح به‌روزرسانی هستش، مخصوصا در بخش حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی که به هر حال می توانند کارآمدی لازم و توانمندی لازم رو داشته باشند.
این تامین زیرساخت ها الان چه موانعی داره و فکر می کنید که آیا دولت بتونه همراهی کنه و این بروز شدن رو اتفاق بیفته؟
بخشی از اینها قطعا دولت باید بیاد پای کار. دولت وقتی که بخواد سرمایه گذاری لازم و حمایت لازم رو داشته باشه، اشاره کردم یه بخش تسهیلات که باید در اختیار صاحبان صنایع قرار بگیره، یه بخشم خود ساختار شهرک‌های صنعتی است. شهرک‌های صنعتی قطعاً به زیرساخت نیاز دارن که این زیرساخت‌ها به اعتبار بودجه دولتی بخشش هست. تو ما شهرک‌های صنعتیمون دو بخش هست، شهرک‌های صنعتی خصوصی هست، شهرک صنعتی دولتی. اون بخشایی که مربوط به شهرک‌های صنعتی دولتی است قطعاً باید به اصطلاح دولت یک به اصطلاح اعتبار بودجه مناسبی پیشبینی بکنه که به هر حال عقب‌گرد نباشه. ما اونچه که امروز نیاز داریم به به‌روزرسانی تولید در بخش مهم هست، من اشارم کردم از جمله شرکت‌های دانش بنیان به توانمندی خوبی رو دارن. من حالا این اشاره پرانتزی باز میکنم به اینکه جوانهای مستعد بسیار خوبی داریم، آمادگی کامل دارن. یه بخشش رو میشه از این اعتماد سازی و بخشای ورود بخش خصوصی به معنای واقعی نراند.
بله.
اون بخشی هم که مربوط به دولت هست باید به اصطلاح بودجه لحاظ بشه که حالا کمیسیون بررسی هامون داشتیم.
بله.
ما بهترین ظرفیت رو در معادن داریم.
بله.
اگر در بودجه و اعتبار توجه جدی بشه، اکتشافاتی که در معادن میتونیم داشته باشیم منابع خوبی و حتی جایگزین نفت میتونه باشه. بیشتر این کار باید انجام بشه.
آقای دکتر، شما تو صحبتاتون اشاره کرده بودید که حالا یه سری تسهیلات باید دولت توی بودجه ببینه، چه به صورت ارزی چه ریالی، که باید این اتفاق بیفته و متاسفانه بهش توجه نشده.
حالا الان ما داریم اصلاح میکنیم، چون بودجه به حساب بودجه سال یا سند ملی سنواتی سالانه الان مورد بررسی قرار میگیره. هم کمیسیون، همین که کمیسیون تخصصی ما در کمیسیون صنایع و هم در کمیسیون تلفیق، بعد از این موارد پیشنهادات کمیسیون تخصصی میره کمیسیون تلفیق، اونجا جمع‌بندی میشه.
بله.
و بعد از اون هست که به سهم میاد. ما اون جمع‌بندی نهایی کمیسیون تلفیق برامون مهمه.
چون به بودجه اشاره کردید، یه سال دیگه هم ازتون بپرسم که این تخصیص تجهیزات واحدهای تولیدی چقدر مطابق برنامه هفتمه؟
ببینید، ما یکی از ایرادهایی که تو بحث بودجه بوده، 80 حکم مرتبط با برنامه هفتم توی بخش برنامه 5 ساله هفتم بود. خب ما یه ایرادی که در بخش بودجه بود و باید بهش توجه بشه، دقت بشه، بازنگری درستی انجام بشه.
بله.
همین موضوع به اصطلاح برنامه هفتم هست.
درسته.
که باید تطبیق داده بشه. همه اینها چه در موضوع برنامه هفتم چه در بخش‌های دیگه در کمیسیون‌های تخصصی و مخصوصا کمیسیون تلفیق و خروجیش برای ما مهمه. ما تمام تلاشمون برای اینه که بتونیم به اصطلاح در کمیسیون تلفیق که نهایی میشه میاد حتی توی سند باز هم پیشنهادها ارائه میشه بشه یه تقریبا در رونق اقتصادی و مخصوصا حمایت همه جانبه از تولید و بخش مهم زیرساختای شرکای صنعتیمون اثر گذار.
با توجه به این گپ و گفتایی که گفتید که هست و پیگیریایی که داره در کمیسیون های تخصصی انجام میشه، نگاهتون به آینده و بعد از این نشست ها چیست؟
امیدمون به اینه که به هر حال سازمان برنامه بودجه انعطاف لازم رو داشته باشن و بتونم، چون ما بخش مهم پیشبینی منابعی هستش که به هر حال باید ما هم یک نگاه واقعی و درست و جامعی رو داشته باشیم. انشالله که یه خروجی خوبی رو داشته باشه، مخصوصا تو بخش شهرک‌های صنعتیمون، شرکای صنعتی دولتی و در بخش خصوصی هم تسهیلاتی که مورد نیاز هست در اختیار صاحبان صنایع قرار بگیرن.
انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر علی حدادی که با ما همراه بودید. عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. ممنون.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
خب بریم سراغ موضوع سوم، دیپلماسی استانی و توسعه تعاملات تجاری. آقای بهنام سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفتن که تفویض اختیارات به استانداران فعال باعث میشه که فعالسازی ظرفیت‌های استان‌ها و ارتقای عملکرد رایزنان اقتصادی میتونه تعاملات تجاری با کشورهای همسایه رو تسهیل کنه و به تقویت دیپلماسی ملی و توسعه اقتصادی استان‌ها هم منجر بشه. با جناب آقای دکتر مهرداد لاهوتی، نماینده محترم مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات صحبت میکنم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من در خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر، تقویت دیپلماسی استانی تو شرایط فعلی کشور به نظر شما چه کمکی به بهبود شرایط اقتصادی میکنه؟
ببینید، اصل 127 در قانون اساسی اگه اشتباه نکنم هست. رئیس جمهور میتونه بخشی از اختیارات خودش رو تنفیذ بکنه به در صورت استانها.
بله.
و خب واقعیت قضیه شما بخوان با یه زاویه دیگری نگاه بکنی، استاندار هر استانی رئیس جمهور همون استان هست. این به جهت این که ما بروکراسی های اداری رو کم بکنیم. الان شما ببینید همه اداره امورات مملکت متصل شده به تصمیمات در تهران.
دوست.
شما یک مصوبه اگه بخواد از یک کسی الان بخواد از هیئت دولت بگیره، شاید مثلا 5 سال طول بکشه، 4 سال طول بکشه، 3 سال طول بکشه، یا 2 سال طول بکشه، کمتر یا بیشتر. من یه نمونه مثلا کوچیکش مثال میزنم. مثلا ایجاد شرکت های صنعتی، ایجاد شرکای صنعتی مصوبه هیئت دولت میخواد.
درست.
یعنی یه کسی اگر بخواد در یه استانی بخواد یه شرک صنعتی، نه نواحی صنعتی، نواحی صنعتی متفاوته، وزیرم میتونه اختیار ده.
درست.
اما یه کسی بخواد شرک صنعتی بخواد ایجاد بکنه، باید بره تو هیئت دولت. شما تصور بکنید چقدر طول میکشه یک استانی بتونه از هیئت دولت آیا مصوبه بگیره یا آیا اشکالی داره مثلا همین اختیار شما تنفیذ بکنه به استاندار خودش، همین اگر ضرورت ایجاب کرد که در اون استان شرک های صنعتی که کلید توسعه اون استان از بره سرمایه گذاری ایجاد بکنه، چقدر میتونه سرعت بده. و نمونه از این مسئله، حالا استان ها خوشما میدونید با همدیگه متفاوتن، هر کسی هر استانی ممکنه شرایط خاص خودشون داشته باشن،
مثلا
بعضی از استان‌ها اصلا یه ظرفیت‌های مرزی دارن.
بله.
و چرا نتونن مثلا ظرفیت‌های مرزی خودش در جهت توسعه اقتصاد اون استان استفاده نکنن؟ بالاخره الان بعضی خیلی از کشورهای دنیا قوانین مربوط به استانهاشون تو پارلمانهای محلی قوانین مربوط به استانهاشون با هم متفاوته.
ممکنه یه استانی
یه قانون مختص به خودش داشته باشه، مسائل فرهنگی اقتصادی و اجتماعی اون استان دیگه ایجاب نکنه، این قانون در اونجا ایجاب بکنه. بنابراین ما هم باید برسیم به جایی که تصمیمات هرچی میتوانیم اختیاراتی که میتونیم با استانها مثلا تنفیذ بکنیم که استانها بتونن در چارچوب اون اختیارات بتونن سریعتر کار مردم انجام بده. نکته آخر هم بکنن، حتی وزارت امور خارجه ما واقعا توی این بخش ضعیفه. ما تمام ارزم حضور خدمت شما، سفارتخونه های ما در دنیا فقط بحث‌های سیاسی و مسائل دیگر دارن دنبال میکنن، در صورتی که در کشورهای دیگر دنیا الان سفارتخونه هایی که در داخل کشور ما مستقره یا جاهای دیگر دنیا مستقره واقعا استعدادهای اقتصادی استانها رو شناسایی میکنن، رایزنهای اقتصادی دارن. شما الان ببینید کدوم سفارتخونه ما، جز یک چند تا سفارتخونه محدود ما رایزن اقتصادی دارن، بقیه سفارتخونه های ما همه فاقد رایزن اقتصادی هست.
اتفاقا سوالم همین بود آقای دکتر، که این عملکرد ضعیف رایزنان اقتصادی و بازرگانان یکی از چالش ها هست توی مسیر تحقق دیپلماسی اقتصادی. کمیسیون بالا امنیت ملی اگر اطلاع دارید که برای تحقق این دیپلماسی و جبران ضعف عملکرد رایزنان چه کاری قرار انجام بده، شما در مجلس چه پیگیریایی کردید با توجه به اینکه خب کمیسیون اقتصادی در وزارت خارجه هم هستش و باید این اتفاق بیفته؟
این قانونی نداره که مثلا فرض بکنید سفارتخونه رایزن باید برن، مثلا توصیه خود آقای رئیس جمهور هم من دیدم تو فرمایشاتشون داشتن، باید نقطه استعدادهای اونجا رو بیان به درسا تجار تولید کنندگان بازرگانان ما معرفی بکنن، استعدادهای ما رو بتونن درسا منتقل بکنن. مثلا الان تو بحث گردشگری خب شما استعداد دارید بر اساس قانون برنامه هفتم باید 15 میلیون گردشگر وارد کشور بشه سالیانه. خب ما باید به این عدد برسیم. از نظر استعدادهای گردشگری استعداد دارید که ما جزء 10 کشور برتر دنیا هستیم، از نظر جاذبه، از نظر تنوع جانوری و گیاهی 5 کشور برتر دنیا هستیم. چی باید این استعداد رو زمینه ما الان تو بحث گردشگری فقط صادرات داریم اما واردات نداریم. خب اینا رو واقعا سفارتخونه های ما هم باید تو این زمینه از خودشون جدی بکنن، انشالله تلاش بیشتر داشت.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای مهرداد لاهوتی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات که با ما همراه بودید و پاسخ سوالات ما رو دادید.
من از شما و همکاران تو سپاس
کنم. سلامت باشید. خدا نگهدار آقای دکتر. خب بهارستان این هفته هم تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد، اما در این برنامه ما درباره اوراسیا که بستر مناسبی برای فعالسازی ظرفیت‌های ترانزیتی کشورمون هست ابتدا با آقای وحید احمدی نماینده استان کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صحبت کردیم، همچنین جناب آقای حسینی کارشناس ارشد حمل و نقل درباره کمبودهایی که در این زمینه هست برای ما صحبت کردند و نظر کارشناسی خودشون رو ارائه دادند. آقای علی حدادی نماینده مردم ساواج بلاق، نظرآباد و طالقان استان البرز و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن هم برای ما درباره لزوم تامین و ارتقای زیرساخت‌های حوزه تولید گفتند. اما گفتگویی هم درباره دیپلماسی استانی و توسعه تعاملات تجاری با آقای دکتر مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات داشتیم که تقدیم شما شد. خیلی ممنونم عزیزان که همراه ما بودید با بهارستان. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30,036,37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله‌ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران،
شما سرمایه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینید.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیح پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه هم، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.